و با درود به یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و امید بهروزی و نیک سرانجامی یکایک آنان. نوبت پیشین مولانا برای ما گفت اگر زخمی بهبود یافت نباید بپندارد که از خود بهبود یافته است، بلکه پرتو مرهم است. مرهم او رو بهبود بخشیده است و اگر مرهم نبود اون زخم شدیدتر می شد و فروتر می رفت و تعفن بیشتر می یافت، تا که پندارد که صحت یافته است پرتو مرهم بر آنجا تافته است. این ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. در حقیقت در اینجا مولانا ما رو به یک نکته توحیدی بسیار مهمی دلالت میکند و او اینکه همه چیز رو گرچه در عالم اسباب و علالیم نهایتاً از خداوند مسبب الاسباب بدانیم. یعنی وقتی اتفاقی میافتد، وقتی ما کوششی میکنیم و به خیال خود مانعی رو از پیش پا بر میداریم یا رشدی پیدا میکنیم، اینها رو به خودمون نسبت ندهیم، به علل نسبت ندهیم. پرتو خداوند است که بر علل تافته است و به اونها خاصیت علیت و سببیت بخشیده است. و بنابراین به هوش باشیم که خود رو فعال مایشا ندانیم، بلکه اصلا فاعلیت رو از خود ندانیم. این معنای این نیست که ما هیچ کاره ایم یا بنشینیم تا خداوند به جای ما کار کند یا علل و اسباب به خودی خود مقاصد و مرادات ما رو فراهم آورند. چنین نیست، اما با یک نگاه توحیدی اونچنان که پیامبر عالم رو میدید میتوان جهان را دید. این رو همیشه گفتم، شاید در سخنان ما در دروس ما چند بار تکرار شده باشد، که قرآن از نگاه پیامبر است و به همین دلیل همگاهی فهم پاره از قطعاتش شاید برای ما که چشمان پیامبرانه نداریم آسان نباشد. وقتی که قرآن میگوید خداوند بادها رو میفرستد، باران رو میفرستد، گیاهان رو سبز میکند، جانها رو میگیرد، جان به اطفال و جنین در رحم میبخشد، در رحم صورتگری و صورتبندی میکند و کثیری از این گونه تعبیرات که در قرآن هست. ممکن است به ذهن کسی بیاید که اینها همه اسباب و علت دارند، وزیدن باد، باریدن باران، رشد گیاهان و امثال اونها علل دارند و بسیاری از علل طبیعی اونها هم امروزه کشف شده و به دست آمده است. پس چه معنا دارد که خدا چنین میکند؟ بله، خدا چنین میکند، منتها این اسباب و علل حجاب چشم ما هستند، به قول مولانا روپوشند، به تعبیری که من به کار می بردم دستکش های خداوندند. خدا دستش رو در این دستکش ها کرده و از این طریق کار میکند. ما دستکش رو میبینیم و دست رو نمیبینیم. به قول مولانا ممکن است ما حرکت سنگ آسیا رو ببینیم، اما آب رو که این سنگ رو میچرخاند نبینیم. و به همین سبب میگفت که گردش سنگ آسیا در اضطراب اشهد آمد بر وجود جوی آب. همین که اون سنگ آسیا میگردد با گردشش اشهد میگوید، شهادت میدهد که آبی هست که مرا میگرداند. جنبش ما هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است. ما هم که می جنبیم، حرکت می کنیم، گرچه می پنداریم که به توان خود با انرژی خیش می جنبیم و حرکت می کنیم، اما نه، این گواهی می دهد که خدایی هست که جنباننده ماست، گرچه ما فقط علل سطحی و ظاهری رو و نزدیک به خود رو می بینیم و از علل دور غافلیم. این قصه مهمی است و معنای توکل همین است، یعنی آدمی بداند و ببیند که جهان بر سر انگشت خداوند میچرخد، نیک و بد و همه چیز از اوست، گرچه خود او پرده قفلتی بر چشمها آویخته است که حقیقت رو نمیبینند، یعنی اون دست پشت پرده رو نمیبینند. گاهگاهی هم به آدمی هشدار داده میشود که تو همه کار نیستی، اون وقتی است که تیرهای کوشش ما به سنگ میخورد. و تعبیری که از مولا علی در نهج البلاغه آمده است که عرفت الله به فسخ العظائم و نقض الهمم، من خدا را با فسخ عظیمتها و نقض همتها شناختم، یعنی از این طریق شناختم که همه کوشش ها رو کرده ام، همه همت ها رو در کار بسته ام برای اینکه به مقصودی و مرادی برسم، میبینم که در میان راه پای کوشش میشکند و تیر بر هدف اصابت نمی کند. میفهمم که همه کار و همه سررشته ها در دست من نیست و گویی که جهان از جای دیگری مدیریت میشود و حس فعال مایشا بودن را از آدمی میگیرد. در اینجا مولانا یک مورد خاص رو البته ذکر میکنه، ولی این رو میتوان تعمیم داد، و اون مورد عبارت است از قصه یکی از کاتبان وحی. میدانیم و میدانید و همه میدانند و خود قرآن هم به ما آموخته است که پیامبر اسلام نمینوشت و نمیخواند، نانویسا و ناخوانا بود. بعضی ها گفتند که معنی کلمه امی این است، البته معنی کلمه امی این نیست، ولی معنای اون کلمه هرچی باشد، پیامبر به گواهی زندگانی ایشان خودشون اهل خواندن و نوشتن نبودن، یعنی به مکتب نرفته بودن، درس نخونده بودن، معلمی نداشتن و نقشی از این علوم ظاهره بر صفحه ضمیر ایشان ننشسته. گفته بودم برای شما که این خود شرط نبوت است. نبی اگر درس خوانده باشد، همون دروس ذهن او رو اشغال میکنه و حجاب میشود برای زلالی و صفای ضمیر و گرفتن وحی. گرفتن وحی یکی از شرطهای اولیه‌اش، حالا امروزه رسم شده میگن از پیش شرطهای پیش شرط، که از کلمات خیلی غلطی است که شرط همیشه پیش از مشروط است. پیش شرط یعنی چی؟ این رو هم ما از فرنگی ها گرفتیم، پری کاندیشن. این رو به کار نبرید، این پرانتز رو ببندم. یکی از شرطهاش این است که این صفحه ضمیر صاف باشه و هیچ خطی و نقشی بر او ننشسته باشد تا اونگاه که وحی الهی در رسد و با هیچ چیز دیگه آمیخته و آلوده نشود. باری پیامبر قرآن که به ایشان نازل میشد و میخواستند که اون رو بخوانند، بر دیگران احتیاج داشتند که کسی بیاید و بنویسد. در میان مسلمان ها در دوره اول کسانی که نوشتن بدانند کم بودند. اتفاقا این یکی از تدبیرهای پیامبر بود علیه السلام که در جنگ بدر تعدادی از اسرا رو که گرفت، و این اسرا با سواد بودند، یعنی اهل خواندن و نوشتن بودند، شرط آزادی آنها رو این قرار داد که به مسلمان ها خط نوشتن بیاموزن، و این چنین بود که تعدادی نوشتن رو آموختن. پاره از اینها کاتبان وحی بودن، تعدادشون زیاد بود. معاویه یکی از اونها بود، امام علی یکی از اونها بود، ابو موسی اشعری و ابی بن کعب نامشون در تواریخ و سیره ها آمده است. اینا همه می نوشتن، به طوری که پس از پیامبر چندین قرآن وجود داشت. هر کدام از اینها قرآن خودشون رو داشتن و همه اونها رو مطابق نقل‌هایی که در تاریخ هست نزد عثمان بردن و اونگاه از همه اینها یک قرآن ساخته شد و به صورت قرآن امام، یعنی قرآن اصل و دفینیتیو ادیشن در آمد که به چند شهر فرستاده شد. اما پاره از این کاتبان وحی قرآن‌های خودشون رو از بین نبردن، و چنان که تواریخ به ما میگوید تا 3-4 قرن بعد هم چند نسخه از قرآن وجود داشت. علاوه بر قرآن عثمان که قرآن امام بود، نسخه های دیگر بود. گفتند که امام علی نسخه خود رو به خانه برد و بعد اون نسخه از طریق وراثت به اولاد ایشان منتقل میشد نزد امامان شیعه نسلاً بعد نسل وجود داشت، اما قرآن‌های دیگر در میان مردم بود و به تدریج از میان رفت. پاره از قرآن‌ها رو هم گفتند که عثمان سوزاند برای اینکه اختلاف نسلی نماند، گرچه که اندکی باقی ماند. باری یکی از این کتاب وحی کسی بود به نام عبدالله ابن ابی سرح که برادر رضایی عثمان بود، عثمان ابن عفان که بعداً خلیفه سوم شد. برادر رضایی یعنی برادر نسبی نبود، از یک مادر نبودن، اما از یک زن مادر شیر خورده بودن. باری ایشون هم یکی از کتاب وحی بود. اونچنان که در تواریخ آمده است، این در سیره ابن هشام نیامده، اما در کتاب استیاب ابن عبدالبر و کسان دیگری و در کتاب اسباب النزول آمده است که ایشان وقتی که می نشست و پیامبر آیات قرآن رو بر او می خواند و می نوشت، رفته رفته پیش خود پنداشت که او هم یاد گرفته است که چگونه آیه بسازد، آیه نازل کند. به قول مولانا پرتو وحی بر او تافت، مخصوصا در یک مورد که در تواریخ آمده است، وقتی که پیامبر اون آیه رو می‌خواندند که در باب خلقت انسان است که خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. گفتند، یعنی خود این شخص آقای عبدالله ابن ابی سرح ادعا کرده است که پیامبر وقتی که گفت که به اینجا رسید که ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی ما جنین رو از حالتی به حالتی درآوردیم، ابتدا خونی بود و بعد علقش مزقه شد و علقه شد و بعد استخوان شد و بعد روی استخوان ما گوشت پوشاندیم، آنگاه او را موجود دیگری کردیم، خلقت تازه ای رو بخشیدیم، ثم خلقناه و جعلناه خلقا آخر. میگویند که در همین جا جناب ابی سرح ابن ابی سرح گفت فتبارک الله و احسن الخالق، بر زبان خودش جاری شد و پیامبر به او گفت که احسنت، منم میخواستم همین رو بگم، همین رو بنویس. گفتند که او در چند جای دیگه هم ادعاهای دیگه کرده بود، گفته بود که من خیلی به پیامبر گوش نمیدادم، تای آیه ها رو گاهی خودم درست میکردم، والله سمیع علیم، والله علیم حکیم، دیگه بلد شده بودم که چجوری سجع و قافیه به آیات بدم و چگونه آیات رو سرهمبندی کنم، تهدوزی کنم و به پایان برسانم. این شخص مدعی شد، از پیش پیامبر رفت و مدعی شد که من هم میتوانم آیه نازل کنم. پارهایی از قرآن و خصوصا اون تبارک الله و احسن الخالقین از آن من است، من به پیامبر آموختم و یاد دادم و وارد قرآن کردم و ایشان هم از من پذیرفت. گویا شایعات دیگری را هم پخش می کرده. من مطابق با اونچه که در تواریخ آمده می گویم، کسانی که مایلن که بیشتر در این باره بدانن می توانند به شرح مثنوی مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی مراجعه کنن. ایشان در اونجا شرح این سر و ادعاهای این مرد رو، عبدالله ابن ابی سرح رو آورده و یک نقد تاریخی مفصل و مبسوطی کرده است که اصلا این داستانها نمیتواند راست باشد. میتوانید به اونجا مراجعه کنید و نظر ایشان رو بخوانید. باری این آقا رفت از مدینه، فرار کرد و به طرف مکه رفت و در اونجا این سخنان رو گفت و وقتی که پیامبر مکه رو فتح کردن، مطابق این داستان‌ها ایشون دستور دادن که فلانی رو، یعنی همین ابن ابی سرح رو، هر جا یافتید به هلاکت برسانید، حتی اگر خود رو به پرده‌های کعبه آویزان کرده باشه. لذا برای مدت این شخص مخفی شد و بعدها عثمان او رو به خدمت پیامبر آورد و شفاعت کرد که از خون او درگذرد و پیامبر از خون او درگذشت و او آزاد شد، مسلمان شد و رفت. البته بعد از پیامبر هم مدت‌ها زنده بود. در زمان عثمان ولایت‌ها، یعنی منصب‌های مختلف به او دادند، حتی یه مدتی والی مصر بود، مدتی در طنجه و تونس و اینجاها امارت و حکومت می‌کرد تا به مرگ طبیعی از دنیا رفت. این قصه عبدالله ابن ابی سرح است. قصه معلومه که بسیار مشهور بوده، به طوری که کسی چون مولانا هم گویا این قصه رو باور کرده و در مثنوی آورده، چنان که خیلی دیگر از مورخان. و بسیار جالب است که مسلمان ها که این قصه ها رو نقل می کردن مشکلی با اینها نداشتند، یعنی می گفتن طبیعی است، ممکن است این چیزی رخ داده باشه، اما خداوند حافظ قرآن است و وعده داده است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند فرموده است که این ذکر، این قرآن رو ما نازل کردیم و ما هم حافظ او خواهیم بود برای همیشه. لذا مشکلی نداشتن، گفتن که بله کسی هم ممکنه چنین کرده باشد، چنان گفته باشد، اما نهایتاً قرآن سالم باقی مونده است و تعرض این متعرضان در او تأثیر نکرده است. شبیه قصه قرانیق که شنیده اید، اونم قصه بسیار مشهوری است که پیامبر وقتی که آیات سوره نجم رو میخواندن راجع به بت‌ها، وقتی که سخن افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، عزا رو میدونید، منات رو میدونید فلان، بعد یک مرتبه بر زبان ایشون جاری شد که انهن قرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا، اینها پرندگان قدسی و بهشتی و آسمانی هستند، یعنی این بت‌ها، و به شفاعتشان ما امیدواریم. که میگویند در اینجا مشرکان مکه چنان برانگیخته شدند، چنان به وجد آمدند که همه سر به سجده نهادند و پیامبر رو در آغوش گرفتند و آیین او رو پذیرفتند. باز این قصه تا اقلن قرن هفتم که مولانا این رو نقل کرده، غزالی قبل از اون نقل کرده و بسیاری از مورخان، حالا مولانا و غزالی که مورخ نبودن، این رو نقل کردن و هیچ مشکلی هم با این قصه نداشتن. میگفتن بله خب بر زبان پیغمبر چیزی جاری شده، بعد جبرئیل به او آمده و گفته که اینها از قرآن نیست، اینها رو بزدا، حذف کن. ایشان هم دستور به حذف اون دادن و لذا اکنون در قرآن نیست و قائله ختم شده، جای بحث نداره. ولی در زمان حاضر اتفاقا همین قصه ها، شما وقتی که به نوشته های قرآن پژوهان غربی مراجعه کنید، همین قصه ها بسیار برجسته شده و اهمیت پیدا کرده. چرا؟ چون به پیامبری پیامبر اعتقاد ندارن، معتقد نیستن که اینها وحی بوده که بر او نازل می شده، خدایی بوده که حافظ قرآن بوده. می گوین قرآن همین جوری ساخته شده. ای بسا که بعضی از آیات دیگری هم در قرآن باشه که به اصطلاح شیطان بر زبان پیغمبر نهاده باشه. حالا اون دوتاش روشن شده و در تواریخ ذکر شده. ای بسا کاتبان وحی غیر از این عبدالله ابن ابی سرح، دیگران هم دخل و تصرفی کرده باشن. این یکی در تواریخ آمده است، بعضی های دیگر ممکنه پنهان کرده باشند و چه و چه. میدانید دیگه این رشته سر دراز دارد. خب برای یک مسلمان این داستان ها یک جور تحلیل و تشریح می شود، برای غیر مسلمان جور دیگری. این روایت ها در کتب حدیث می آید و از نظر دور میماند، چون یک مسلمان به اینها اهمیتی نمیدهد، جزء عرضیاتی میداند یا جزء مجعولات میداند. ولی برای یک غیر مسلمان اتفاقا دنبال همینجور روایات و حوادث و شایعات و وقایع میگرده و بعد از اینها یک کاخی میسازد، یعنی این سنگها و خشتهای مختلف رو کنار هم مینهد و یه بنایی رو بالا میبرد. اینجا که ما از مولانا میخوانیم، این رو اولا تفسیر مولانا اینجا برای ما خوبه و ثانیا توجه به این که این حدیث یا این حکایت ببینید چقدر جاگیر و پاگیر شده بوده که در اعتقاد مولانا هم رخنه کرده بود. حالا میخوانیم: مرتد شدن کاتب وحی به سبب اون که پرتو وحی بر او زد، اون آیت را پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواند. گفت پس من هم محل وحی. پیش از عثمان یکی نساخ بود، نسخه بردار، کو به نسخ وحی جدی می نمود، کوشش می کرد در نسخه برداری از وحی. چون نبی از وحی فرمودی سبق، سبق یعنی مقدار درسی که در یک نوبت میدهند، یه مشقی که به اصطلاح به شاگرد در یک زنگ در یک کلاس میدهند، این رو میگفتن سبق. در جای دیگه مولانا داره، مصطفی را وعده کرد در طاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. سبق همون مشق یک روزه است که به شاگردان میدادن. چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان را وان بشتی بر ورق. یادمون باشه همیشه هم ورق نبود، در زمان پیامبر کاغذ به غایت کم بود، بر چیزهای دیگه، بر سنگ، بر استخوان شتر و غیره هم می نوشتن. پرتوب اون وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. چون در کنار پیامبر بود، درست مثل، مثال میزنم، مثل یه عطری که شما به خودتون بزنید، کسی که در کنار شما نشسته بوی اون عطر رو هم میشنود. رفته رفته ممکنه بندارد که این عطر از خود اوست. این چنین اتفاق افتاد در مورد پیامبر و این کاتب وحی، عبدالله ابن ابی سرع. پرتوب اون وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین اون حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد اون ملفوزی. او درون خیش حکمت یافتی، یعنی او در درون خودش پاره های پایانی آیه رو میافت. یعنی میگفت لابد آخر این آیه بعد اینطوری باشه، عین اون حکمت بفرمودی رسول. میدید که پیامبر هم همینو فرمودن، گفتن بله اون آخرش بذار و تبارک الله احسن الخالقین، یا بگذار سمیع علیم و غیره. عین اون حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد اون الفضول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمیر. فرقی نداریم دیگه، من هم در زمیر خود دارم هر آنچه را که رسول مستنیر میگوید. رسول هم منیر بود هم مستنیر. در قرآن تعبیر مستنیر برای پیامبر نیامده است، سراجن منیر آمده است. منیر یعنی نورفشان، مستنیر یعنی نورگیر و نورپذیر. آنچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمیر. پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول، یعنی پیامبر فهمید که او در دل چه می اندیشد. البته مولانا چنین گفته است، ولی چنان که در حکایت آوردم، رفت از پیش پیامبر، رفت در مکه و این سخنان رو اونجا گفت. پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. هم ز نساخی بر آمد هم ز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. هم دین رو ترک کرد، هم مستبرداری و کتابت وحی رو، و دشمن پیامبر شد. مصطفی فرمود، البته در دل و به زبان حال، مصطفی فرمود که ای گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. پیامبر گفت حالا که از پیش من رفتی که دیگه از این حرفا بلد نیستی بزنی، اگر این نور از خودت بود پس چرا تاریک شدی؟ معلومه این بوی عطر از جای دیگه بود که تو هم معطر می شدی، حالا که رفتی بوی گند می دی. مصطفی فرمود که گبر عنود. گبر در زبان مولانا به هر کافر منکر معاندی گفته می شود، نه لزومن زرتشتیان، نه اصلا و ابدا. مصطفی فرمود که ای گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بوده ای، این چنین آب سیاه نکشوده ای. ینبوع یعنی چشمه. اگر تو چشمه الهی بودی، چنین آب تاریک و لجن و گندی از تو بیرون نمی آمد. تو سرچشمه این گونه آب هستی، نه اون نور و اون سرچشمه آب زلال. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. اندرون می سوختش هم زین سبب، توبه کردن بی نیارست. این عجب. ناموس این آبرو، ناموس این هر آنچه که آدم عزیز می دارد، محترم می شمارد و بر او غیرت می ورزد. معنی ناموس اینه. ما در سربازی بودیم، ما می گفتن تفنگ ناموس سربازه. ناموس حالا در میان ما ایرانی ها بیشتر به خانواده، مخصوصا همسر اطلاق می شود، ولی نه، ناموس معنای اعمی داره. اصلش کلمه نوموس از یونانی است. نوموس البته معنای قانونه و نومولوژیکال یعنی علم داره. نومولوژیکال اکسپلینیشن یعنی توضیحاتی که مبتنی بر قانونهای علمی و طبیعی است. اما به عربی آمد و ناموس شد و بعد این جزء تأثیراتی است که احتمالاً از ناحیه غیر مسلمین در زبان عربی و در ادبیات اسلامی وارد شده. و وقتی که میگفتن چیزی ناموسه، یه وقتی چیزی ناموس خداست یعنی محبوب خداوند است. میگفتن پیامبر ناموس اکبر است، یعنی چیزی است که خدا بر او بیشترین غیرت رو می‌ورزد، دوست دارد او رو، محافظت میکند. در مورد آدمیان هم ناموس به معنای هر آن چیزی است که حیثیت آدمی و آبروی او محسوب میشه و یا جزء محبوب های اوست. به طوری که مثلا اگر کسی همسرش مورد تعرض قرار بگیره، این به کل حیثیت او و خانوادهش لطمه میزنه، او رو ناموس مینامد. تا که ناموسش به پیش این و آن مشکند، بربست این او را دهان. یعنی خدا میخواست که او ناموسش نشکنه، یا خودش میخواست، هر دو جور میتوانیم معنا بکنیم، خودش میخواست که دیگه بیش از این آبروش نره، لذا دهانش بسته شد. یعنی دیگه از اون حرفا نمیزد و از اون آیات به خیال خودش نازل نمیکرد. اندرون میسوختش هم زین سبب توبه کردن می نیارست. ای عجب، خودش هم میسوخت. یعنی بعدن که از پیش پیامبر رفت، دید که هیچکار است و بیمایه است. میسوخت و میخواست توبه کنه، اما توبه کردن هم از او بر نمی آمد. همون ناموس نمیذاشت، همون آبرو، همون حیثیت. میترسید به مردم بگه من دروغ گفتم، من چیزی ساختگی و تصنعی رو برای شما آوردم. میترسید که آبروش بره و مردم او رو ملامت کنن. آه میکرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در. حالا که اینجا سخن ناموس شد، مولانا یک گریزی میزنه. میگه بسیاری از کارهایی که مردم نمی‌کنند به همین ملاحظه آبروس، به ملاحظه ناموسه. و همین ناموسی که گاه دروغینه، یعنی یک فضایی برای خودشون ساختن که من نباید این کارو بکنم، من نباید این حرف رو بزنم و من نباید زیر بار حرف فلانی بروم، من خار میشم، من کوچیک میشم. همین بزرگترین گاهی حجاب و به قول مولوی قل و زنجیر صدمنی است که به گردن آدم است که نمیگذاره قدم برداره، گفت گرانبار میکنه. این که بارها مولوی میگه آدم باید سبک باشید، از همین چیزا باید سبک باشید. کرده حق، گوش کنید به سخن مولانا، کرده حق ناموس را صد من حدی. این یکی از تدبیرهای خداوندی است که از نشانه های مدیریت الهی است که چیزی به نام ناموس آفریده که این ناموس به اندازه صد من آهن سنگین است، صد من حدید. ای بسا بسته به بند ناپدید، ای بسا کس که این زنجیر ناپدید به گردن او و به پای او بسته شده است. کبر و کفر انسان ببست اون راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. شخص فرو رفته در کبر و در کفر و اینها جلو، چنان جلوی دهان رو گرفتن حتی آه نمیتونه بکشه. حالا از سوره یاسین استفاده میکنه، گفت اغلالا فهم به مقمحون. نیست اون اغلال بر ما از برون، خلفهم سدن فاغشینا همومی، نبیند بند را پیش و پس او. در سوره یاسین هست اوائل، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون. مقمحون در عربی قمح، یعنی کسی که چنون این گردنش رو بستن که نمیتونه سرش رو خم کنه. این طوری در قرآن هست که ما اغلالی یعنی قل و زنجیری به گردن اینها نهاده ایم. قل و زنجیرهای نهانی ها، نه ظاهری، در همین دنیا. و هی الى الازقان، ازقان جمع زقر است یعنی چانه. این قل و زنجیر تا این چانه اینها آمده و هم مقمحون، اینجوری سرشون کلشون بالا مونده نمیتونن خم کنن یا به این سو به اون سو کنن، یعنی همطور میخکوب شدن، از جا نمیتونن تکون میکنن. کنایه از این که در قفس و در زندان تخیلات خودشون و پندارهای خودشون مانده. مولوی همین رو اشاره میکنه، گفت اغلالن، گفت یعنی قرآن گفت اغلالن فهم به مقمحون، نیست آن اغلال بر ما از برون، خلفهم سدن فاخشاینا ما. باز آیه دیگه هم اینا چیز و جعلا من خلفهم سدن فاخشاینا هم و هم لا یبصرون، ما صدهایی از جلو از پیش و پس اونها نهاده ایم که دیگه چشمشون کار نمیکنه، نمیتونه ببینه. خلفهم سدن فاخشاینا هم می نبیند بند را پیش و پس، او رنگ صحرا دارد آن صدی که خواست، او نمی داند که آن صد قضاست. میگه گاهی مثل سراب که رنگ آب داره، میگه گاهی هست که صدی پیش آدم پدید میاد به رنگ صحرا، یعنی صد رو نمی بینه، فکر میکنه دشت صافه، صحراست و نمی دونه که این صد قضاست. همیشه برای شما گفتم قضا یعنی مدیریت الهی، نمیدونه که یه صدی که نادیدنیست، نامرئیست پیش او کشیده. حالا این صدا چگونه است؟ مولانا سه تا مثال میزنه، شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفته مرشد. رفتی یک شاهد، شاهد یعنی معشوق، معشوق زیباروی پیدا کردی که این صد روی شاهده، نمیذاره معشوق حقیقی و راستین رو ببین. یک مرشدی، یک پیر ارشادی پیدا کردی که حرفاش نمیذاره حرفای اون مرشد راستین رو گوشه ببین. اینا همه صدن در این عالم، همه حجابن، همه پردن، همه موانعن و به قول مولانا باید از خدا بخوای که اینها رو از پیش پای تو برداری. یعنی ما در هر لحظه باید اونایی رو که خودمون میبینیم و به دست خودمون دفع کنیم و برطرف کنیم، اونام که نمیبینیم باید بگیم که ای محب عفو از ما عفو کن، خدایا تو اونها رو از پیش پای ما بردار. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر و آم و این. از اون حرفای مهم است، خیلی از کافران هستن در حسرت ایمانن، سودای دین دارد، اما ناموس مانع اونهاست، یعنی میترسه بره و ایمان بیاره و دست از کفر بکشه، یه عده‌ای دورش جمع بشن که چرا این کاری کردی و نه ببینه اصلا همه زندگی جزده این رفت، هر روز باید جواب این اونو بده و در میون خانوادش آبروش بره، پشت بکنن. اینها رو که ملاحظه میکنه خب از رو آوردن به حقیقت هم دست میکشه. فقط حالا بحث کفر و دین نیست، خیلی جا هست، اقرار به حق، اقرار به حقیقت، کسی خطایی کرده، گناهی کرده، ما حتی در مورد اقرار به خودمون هم سخت است که اقرار کنیم، چه جای این که در مقابل دیگری بکنیم. خیلی سخته، شما تمرین کنید این رو، اینکه آدمی پیش خودش قبول کنه که یه کاری رو واقعا بد کرده، برای خودش دیگه توجیه نکنه. همینم سخته، این که میگن توبه کردن نزد خداوند در خلوت بسیار مهمه، برای اینکه در خلوت نزد خدا باید حقیقتا اقرار میکنی که فلان کار رو بله من بد کردم، توجیه هم ندارم. و این البته این اسیانیست علیه خیشتن و آدمی رو هزار قدم بالا میبره به جای اینکه کوچیک کنه. بسیار خوب، جلوی خلق هیچ، ولی در مقابل خالق کوچیک شدن موجب بلندی آدم است. این که میگوید ای بسا کفار را سودای دین، سودای دین دارن اما بندشان ناموس و کبر آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او اون لحظه بر دفعی تند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوز. میگه اگه یک زنبوری از بیرون را نیش بزنه، طبع ما چنین است، تکامل ما رو این چنین برآورده که چه میکنیم؟ دنبال دفع زنبور میکنیم. اما اگه نیش از درون باشه، اگه این خود ما زنبور باشه، خود ما ما رو عقرب باشیم، اتفاق خو گرفتیم به این نیش ما رو عقرب، و وقت این دیگه دفعش خیلی سخته. زخم نیش ما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. اینجاست که غم قوی است، سخت میشه به جنگش رفت، مایه اندوه بسیار است. بعد و خود مولانا میگه که شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی ده. بخواب اینو بیشتر توضیح بدم، ممکنه نومیدی به بار بیاره. یعنی من اگر شرح رذیلت های نفس، خودفریبی ها، گزنده هایی که در درون ما نشستن، هم خودمون رو میگزن هم دیگران، اگر اینا رو بخوام توضیح بدم، نومیدی به بار میاره. نمیخوام نومیدتون کنم، نه نیمه شو نومیدو، خود را شاد کن، پیش اون فریاد رس فریاد کن، که ای محب عفو از ما عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. ناسور یعنی زخم. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. بازگشته به همون میگه عکس حکمت، پرتو حکمت پیامبر، اون شقی، اون آدم بدبخت رو یاوه کرد، یعنی گمراه کرد. تو هم خود مبین، خود را مبین تا بر نیارد از تو گرد. از چیزی گرد برآوردن یعنی اون چیز رو چنان له کردن و با خاک یکسان کردن که گردش برآید، یعنی نابود کردن. خودت رو مبین تا تو رو نابود نکند. ای برادر، بر تو حکمت جاری است، آن ز ابدال است و بر تو آری است. اگر این رو بیشتر مولانا در مورد کسانی میگوید که از طریق شهودی دانش‌هایی پیدا می‌کنند، اونهایی که می‌روند پیش معلم و کلاس و درس و مشق و مدرسه و غیره، خب اونا ظاهراً می‌فهمند که بالاخره نشسته و پای تخته و ریاضیات و جمع و تفریق یاد گرفت غیره. اما شما یک آدم بی سواد و بی تحصیلات رو در نظر بگیرید که آمده با مثلا مدتی ریاضتی کشیده و زیر تعلیم شیخی، کم کم چیزهایی بر او آشکار شده یا گمان میکند که آشکار شده، و این رو جوشش طبع خیش میداند، کشف خیش میشمارد، و رفته رفته هوا او رو بر میداره، ادعاهایی میکنه، لافی میزنه، و هوای مرید پروری در سر او پیدا میشود که نظائرش بسیار بوده و هست. اینجا هشداری میده، میگه ای برادر، بر تو حکمت جاری است، آن ز ابدال است و بر تو آری است. ابدال یعنی پاکان، یعنی اوتاد، یعنی اولیاء خداوند. اصل حکمت مال اونهاست، بر تو آری است. اونا به تو وام دادن و امانت پیش تو نهادن، آریتی است. همچنان که همه چیز نزد ما آریتی است در این جهان، من نه مالک جسم خودم، نه مالک جانم و نه هیچ چیز دیگری، همه اینها از من گرفته خواهد شد. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن، بره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. اگه میبینی این خانه‌ات روشنه، از خانه همسایه داره نور میاد. حالا امروز که این وایفای هم هست، خیلی جالبه وقتی خانه همسایه ما وایفای داشته باشه، گاهی اینجا هم میشه از اون استفاده کرد. عطر که من مثال زدم همینطور است و خیلی چیزای دیگه. مولانا عاریت رو بیشتر از نور کمک میگیره برای بحث عاریت. گرچه در خود خانه، یعنی خانه در خود نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن، غر مشو، مغرور مشو، بینی مکن. گفتن بینی کردن یعنی تکبر کردن، شاید هم معنای فضولی کردن باشه، و بینی کردن این آدم این جا در انگلیسی نوزی، آدم فضول که یعنی بینیش تو همه چیزی میخواد فرو کنه، بینی کردن، فضولی کردن یا تکبر کردن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. صد اینجا مولانا یه مقداری میبینید دیگه شاعرانه عمل کرده، گوش و چشم و بینی رو در کنار هم آورده. بینی مکن، بعد گوش دار، بعد خودبینی. خودبینی اصلا دیدن و چشم است و اینا رو در اصطلاح در علم بدیع و بلاغت به اون میگن مراعات و نظیر، یعنی کلماتی بیارید که از یک جنس و از یک خانواده و همه رو در استخدام مراد و مقصد خودتون بگیرید. صد دریغ و درد کین آریتی امتان را دور کرد از امتی. ای دریغا، امتی یعنی امت بودن، عضو امت بودن. این امور آریتی امت را از امت بودن دور کرد، یعنی از اینکه من از آن کنم که عضو این مجموعه هم، اومدم بیرون و گفتم من سر این مجموعه هم. من اصلا جدا، من احتیاج به این مجموعه ندارم. تا کنون هم اگه احتیاج داشتم، الان بار خودم رو بستم و استقلال دارم. یه ای دریغا که این خطا، این غلط برای بسیاری از افراد رخ میدهد و سرکشی میکنم. صد دریغ و درد این آریتی امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط. بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. این اون حرف اصلی مولاناست. یک بارم به یاد دارم در پاسخ یکی از عزیزان یکی از جلسات گفتم عرض از سلوک معنوی نیست که آدم به جایی برسه. عرض از سلوک همون سلوک، یعنی همیشه در راه بودن، همیشه در راه بودن. اینجوری نیست که شما به یه جایی برسید و کفشاتون رو درآورید و تکیه بدید و بگید که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. نه، چیزی نداریم ما. راه هست و راه بی نهایت است. راه بی نهایت است. من غلام آن که او در هر رباط، رباط یعنی منزل، مقام، کاروانسرا، و به معنای البته بستن هم هست، ربط، مخصوصا وقتی که در میان اعراب اون موقعی که خب به جنگ می رفتند و اسب مرکب اصلیشون بود، این اسب ها رو که می بستن و در جای نگاه می داشتن، این رو رباط الخیل می گفتن. در قرآن هم داریم. همچنین یک کار خیلی مهمی بود که مسلمان ها میکردن به نام مرابطه. مرابطه یعنی که در رباط ها به معنای مرز هاست می نشستن و میخواستن که مانع از هجوم اعدا بشوند، هجوم دشمنان. این رو مرابطه میگفتن که در روایات ثواب بسیار برای او نقل شده. و مرابطین به کسانی میگفتن که چنین می کردن. و چنان که فقیهان نوشتن، مدت مرابطه 3 روز تا 40 روز بود. ثواب بسیار داشت که کسی زندگیش و کارش رو رها کنه و برای بردن فضیلت و ثواب برود و در مرزی بنشیند، البته تعلیمات لازم بوده باشه، مراقب هجوم دشمنان باشه و برگرده و جاشو به دیگران بده. در قرآن هم آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ای مسلمانان صبر کنید و مصابره کنید و مرابطه کنید. پاره از مفسران نوشتن این رابطو یعنی هم مرزبانی و مرزداری. باری کلمه مرابط و رباط اینا یک بحثی داره در فقه، اما خود کلمه رباط به معنای کاروانسرا و منزل میان راه هست. مولانا میگوید که من غلامه اون که او در هر رباط، کسی که به هر جا که میرسد نگوید که من سماط، یعنی سفره، خیش را واصل نداند بر سماط، نگوید که رسیدم به آخر راه و بر سر سفره میزبان نشستم. و اینجا آخرین مقام است، آخرین منزل است؟ نه، ابدا. این رو به سالکان سلوک معنوی میگوید. همچنان که در سوره معنی نداره کسی درسی میکنه یا با آخرش رسیده، آخر نداره. و بنابراین همیشه آدم باید خودش رو میانه راه بدونه. وقتی هم که میانه راه دونه، اقتضای این میانه راه بودن رو بدانه. با اون که بداند که انسان کامل نشده، رشد کافی نیافته است، احتمال خطاهایی هست، احتمال کوری ها و نابینایی ها هست که بعداً بدل به بینایی شود و بسی چیزهای دیگر. پیامبر در قرآن هست، خدا بهش امر میکنه، پیامبر میگه چی؟ قل رب زدنی علما، خدایا دانش من رو افزون تر کن. خب وقتی که پیامبر این چنینه، خب بدیهی است که از ابتدای پیامبری تا انتهای پیامبری خب علمش افزون تر میشد و به تعبیری که من آوردم پیامبرتر میشد. این چیز بسیار بدیهی است، ولی بعضی همین رو هم نمیخوان بپذیرن، فکر میکنن که پیامبر یا امام یک سنگ بود از اول تا آخر، همونطوری سالید، سفت، سخت، بی تغییر باقی مون. آدمی که اینطوری نیست، سلوک طریق معنا که این چنین نیست، حتی در زندگی عادی هم درس خوندن و کار کردن و تجربه کردن آدمی رو تدریج مجربتر میکنه و چالاکتر میکنه. من غلام آن که او در هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط، بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. چقدر راه باید طی کنی، چقدر منزل باید پشت سر بگذاری تا به مسکن برسی. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنیست. دوباره به قصه عاریت برگشته. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. غارب شوم یعنی غروب کنم. دیوار روشن شده، میگه دیگه خودم از خودم روشنم، این منم. خورشید به زبان حال به او میگه ای نارشید، ای موجودی که به رشد کافی نرسیدی، بگذار من غروب بکنم، اون موقع معلوم میشه. آیت پدید. دو بیت بعدی فوق‌العاده است. سبزه ها گویند ما سبز از خودی، شاد و خندانیم و بس زیبا خدی. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. در اون سالهایی که من فلسفه علم درس می‌دادم در دانشگاه تهران، وقتی که به بحث استقرا می‌رسیدم که یکی از بحث‌های خیلی مشبع و مهم فلسفه علوم است، در واقع در مقام تجربه شناسی، این دو بیت رو برای دانشجویان می‌خوندم، برای اینکه بگم تجربه و استقرا چقدر ناقصن و چقدر میتوانند علم کاذب به ما بدهند. همین تجربه و استقرایی که در این حال اصلی ترین منبع تغذیه دانش طبیعی و تجربی هم هست و ما گریزی و گزیری از اون نداریم، همین عصای دست ماست، اما این عصا به غایت شکننده است. و این سخنی نیست که من بگم، سخن رو همه بزرگان فن گفتن و مولانا با اون دید بسیار نافذ و بصیرت عظیمی که خدا به او عطا کرده بود چندین مثال خوب در مثنوی داره، دقیقاً برای همین که هیبت استقرا رو بشکنه و با آدمی بگوید که چه خطاهایی در کمین است که اون خطاها رو نمیتوان دید. شما میدونید استقرا یعنی چی؟ استقرا یعنی accumulation of experiment، یعنی شما تجربه ها رو بر روی هم جمع کنید و بعد از روی اونها یه نتیجه کلی بگیرید. میگن استقرا. مثال خیلی سادهش گفتم، ولی یه کلاغ 10 تا کلاغ، 50 تا 50000 تا کلاغ میبینم سیاهن، میگم چی؟ پس همه کلاغ ها سیاهن. البته این ساده ترین مثاله، والا وقتی به تجربه های دقیق علمی میرسید بسه خیلی پیچیده تر از این میشه. هر یک تجربه متضمن ده ها استقرا است که با هم گره میخورند و بر هم تافته میشوند تا شما نتیجه رو بتوانید به دست بیارید. باری اما هر استقرایی همینه، همون ساده ترینش اینه. این ساده ها به هم که بیپیچن خب دشوارتر میشه. ببینید ما خیلی راحت میتونیم بگیم که 50000 تا کلاغ که دیدی میتوانی بگی که خب پس همه کلاغ ها سیاه هست. الان شاید شما بتونید اذعان کنید به راحتی که نمیتوان گفت همه کلاغ‌ها سیاهن، نمیتوان گفت بیشتر کلاغ‌ها سیاهن. ما نمیتونیم بیشتر کلاغ‌ها رو زیر ابزرویشن و تجربه خودمون دراریم، برای اینکه زمان باز است، میلیون ها کلاغ هم بعداً دنیا خواهند اومد و ما نمیدونیم، و نه همه کلاغ‌ها رو، بدیهی است. ولی آدمی فریب میخوره. ببینید مثال دیگه براتون بزنم که کمی دقیق تر است. فرض کنید که مغناطیس، سنگ مغناطیس که یک پاره آهن رو به خودش جذب میکنه. خب ما بارها دیدیم و بعدم میگیم خاصیت سنگ مغناطیس است که پاره های آهن رو به خود از فاصله خاصی جذب کنه. بعد البته اینا پیچیده تر شده و بعد از زمان فارادی به این طرف آمدن که میدان قوه و میدان نیرو و خطوط قوه و غیره و غیره و اینا، و بعدش هم که مفهوم میدان و بعد میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و بعد در هم رفتنشون و جناب تئوری های مکسول و غیره و غیره که خب خیلی اینها رو پیچیده کرد. بسیار خوب، خاصیت مغناطیس است که آهن رو به خود جذب کنه، درسته این حرف؟ خاصیت مغناطیسه. یا مغناطیس در این جهان، در منظومه شمسی این کار رو میکنه. شاید ما اگر این سنگ مغناطیس از منظومه شمسی بردیم بیرون، شاید دیگه جذب آهن نکنه. این که ما همیشه روی کره زمین دیدیم که سنگ مغناطیس جذب آهن میکنه، معنیش اینه که ذاتی و ماهیتی و خاصیت ذاتی مغناطیس است که جذب آهن کنه. ما کمتر میپنداریم که شاید ما توی فضایی قرار داریم، در یه محیطی هستیم که در این محیط اشیا چنین خاصیتی رو نشون بدن. من یادم تو آزمایشگاه وقتی که معلم ما این نور ایدروژنی رو اونجا تاواند، چراغ رو خاموش کرده بودیم و پرتاب ایدروژن بود، همه ما خودمون رو به رنگای دیگه میدیدیم، اصلا به این رنگی که اکنون هستیم و هستید نبود. شما فرض کنید اصلا در این جهان این نور سفید نبود که از این چندین نور ترکیب شده، همش نور سرخ بود، همش نور بنفش بود، همش اصلا نور ایدروژنی بود، همه چیز رنگای دیگری داشت، همه چیز. ما یه وقتا غافل میشیم از این که در این محیطی که ما هستیم ماجرا این چنین است. شاید کل محیط عوض بشه، شاید ما از زمین بریم بیرون، شاید بریم در کرات دیگه، بریم در منظومه های دیگه، خیلی از چیزهایی رو که معتقدیم فلان خاصیت رو دارن اصلا دیگه اون خاصیت رو نشان ندهن. خیلی سخت است که ما ادعا کنیم چیزی صفتی ذاتی چیزی است. اینو خطایی است که نه تنها دانشمندان قدیم، دانشمندان کنونی هم میکنن و غافل هم هستن. دقیق ترین آزمایش ها روی کره زمین و در منظومه شمسی معناش این است که در منظومه شمسی این چنین است. هیچ کسی نمیتونه آزمایش اینجا بکنه که بگه در همه جهان ها این چنین است. اما ما معمولا این دیگه فراموشمون میشه. اما یک مرد بصیری مثل مولانا این فراموشش نمی شده و این رو می فهمید. ببینید میگه فصل تابستانه، سبزه ها همه سبزن. ادعا می کنن که ما سبزی از خودمونه، ما خودمون سبزیم، فصل رو نمی بینن. اون وقت فصل تابستان به اینها یک ریشخندی و پوستخندی می زنه، میگه بگذارید من برم، وقت می بینیم کی سبز از خودشه و کی نیست. این یعنی چی؟ یعنی تو هر دورانی از این تاریخ که ما هستیم، اون دوره از تاریخ ممکنه یه حکمی داشته باشه، اون دوره که عوض شد ممکنه حکم عوض بشه. یکی از چیزهای خوبی که مارکس فهمیده بود، و مارکس هم چیزهای خوب نفهمیده بود، یکیش همین دوره بودن تاریخ بود. البته اون رو بر اقتصاد حمله میکرد و اینکه صریحاً میگفت این چیزایی که شما به صورت قانون میبینید، قانون جامعه شناسی، قانون اقتصاد و سیاست و غیره، اینا درست مثل لباسهایی است که تو این فصل میپوشید تو فصل دیگه میکنید. فکر نکنید که اقتصاد در کل تاریخ همینطوری بوده و خواهد بود، سیاست همین بوده، حقوق همین بوده، همه اینا میتواند عوض بشه. البته هر کسی دوره خودش رو بهترین دوره میدونه و معتقد است که قوانین همیشگی و ازلی و ابدی رو کشف کرده. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. خد یعنی گونه، صورت زیبا داریم، شادیم. اصل تابستان بگوید که امم، خیش را بینید چون من بگذرم. بگذارید تابستان بگذره، زمستان بیاد تا ببینیم شما سبز هستید یا نه. این سخن فوق العاده مهمه. من هرچی درباره این بگم کم گفتم و نمیخوام اینجا بیش از این بگم، برای اینکه دیگه از حدود شرح مثنوی خارج میشیم. مثال بهتر دیگر مولانا: تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویتش از مزبل تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. گنجنازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرم دارانت تو را موری کنم، طعمه ماران و مورانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی که پیش تو همی مردی بسی. تن همین آزاد به خوبی و جمال. تن میگه من این ناز و جمال، زیبایی، کمال، نیرو، همه چیز از خودمه. روح، جان، اینجا خودش رو پنهان کرد. ولی به زبان حال به اون میگوید که ای مزبله تو کیستی؟ خب این بدن مزبله است دیگه، بالاخره جایگاه مدفوع و نجاسات و فضولات. یک دو روز از پرتو من زیستی، من تو رو سر پا نگهت داشتم. بگذار من برم. همون کسانی که پیش تو میمردن، برای تو میمردن، میان بیلیشون رو از بوی گند جسد تو میگیرن. گویدش ای مزبل تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. قنج و ناز، قنج و ناز نه همون ناز و دلربایی، می نگنجد در جهان. باش تا که من شوم از تو جهان، یعنی از تو بجهم، بروم. جان داره میگه. وقت گرمدارانت، گرمداران یعنی پشتیبانها و همون کسانی که اینجا مجیز تو رو میگن و این ناز تو رو میخرند. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه ماران و مورانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی کو به پیش تو مردی، همی مردی بسی. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود بر آب جوش. آنچنانی که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. حالا اینجا مولانا یک پله بالاتر می رود، می گوید که جان به بدن قوت میدهد، نطق میدهد، گوش میدهد، چشم میدهد و همه چیز. حالا کی به جان این چیزها رو میده؟ جانان میده. جانان یعنی جان جان، یعنی اولیاء خداوند. این جانی که من و شما داریم از یه جای دیگه زنده است. حرف مولانا اینه. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان، جان جان این همون ابدال جر حکم جان جان هست. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. اگر ابدال نور خودشون رو از تو بردارن، جانت میمیره. همونطور که جان رو تو که از بدن بگیری، بدن میمیره. جان جان چون وا کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. سر از اون رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در روز دین. یوم دین که زلزلت زلزاله ها، این زمین باشد گواه حال ها. کو تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. در واقع اینجا مولانا می خواد بگوید که حتی زمین هم چشم گوش داره، به این دلیل که در قرآن هست من سر بر زمین می نهم. اولا این رو میگوید تا این شهادت بدهد روز قیامت که من سجده به درگاه حق بردم. بعد میگوید که مگر در قرآن نمیخونی که اذا زلزلت الارض زلزالها، و اخرجت و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و مالها و یوم ازن و حدث و اخبارها و ان ربک اوها لها. وقتی که اون زلزله واپسین روی داد و زمین همه چیزهای درون خودش رو به بیرون افکند، انسان میگوید مالها چه شده است؟ یوم ازن تو حدث و اخبارها، در اون روز زمین گزارش میدهد اخبار خود را. و ان ربک اوها لها، چون خدا به زمین وحی کرده است. پس این زمین میتونه وحی خدا رو بگیره و بعد خبر بدهد از ماجراهایی که بر زمین رفته است. یکیش هم این که فلان کس سجده کرد، فلان کس سجده نکرد. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تو حدث، کو یعنی که اون که زمین، تو حدث جهرتن، حدیث میکند میگوید آشکارا اخبارها، اخبار خود را در سخن آید زمین و خارها. فلسفی منظورش معتزلیان است. فلسفی یعنی این حرفا رو فلسفی منکر میشه. فلسفی منکر شود در فکر و زن، بو برو سر را بر اون دیوار زن. برو سرتو به اون دیوار بزن اگه عصبانی هستی، ولی حق همین است. خب میگه اون میگه برای چه خدا مگه به زمین میتونه وحی کنه؟ خب قول معتزل است دیگه، میگفتن اینا که اینا مجازی است، اینا که حقیقی نیست. ولی چنان که به یاد دارید مولانا میگفت که نه، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. همینجا نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یک حواسی دارن اهل دل غیر از این حواس ظاهره که صدای آب و صدای باد و صدای گل و خاک و همه رو میشنوند. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. قصه حنانه رو خوندیم در همین دفتر، اون ستونی که پیامبر بود تکیه میداد و موعظه میکرد و بعد که منبر ساختند اون ستون به صدا درآمد و ناله میکرد. استون حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول، که پیامبر به او گفت که دفنت میکنیم تا روز قیامت برخیزی، و او هم پذیرفت. از مولانا میگه فیلسوف مشربان یا طبیعی مسلکان میگن نمیشه همچی چیزی. مگه ستون حنانه مگه میتونه حلیم کنه، میتونه ناله کنه؟ مولوی میگه اینها از حواس انبیا بیگانن. این حواس انبیا، اون حسه هایی رو که انبیا دارن، اون گوش های باطنی رو ندارن. بله به ظاهر ستون ناله نمی کرد و ناله نمی کند، اما یه جوری ناله می کنه و با یه گوشی شنیده می شود که فیلسوفان آن را ندارند و بلکه منکر آنند. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. گویدو نی فلسفی که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. یه اینا سودا جنون دیگه. سودا همون خلط اسود است، همون خلط سیاه است که به او مالی خولیا میگفتن و معتقد بودن که در مجانین، در دیوانگان این خلط بالا میگیره و فزونی میگیره و از اندازه اعتدال بیرون میرود و غیره، و شخص سودایی میشود. سودایی میشه یعنی دیوانه میشود. حالا هم سوداوی اصطلاحی بود که متعلق به طب بقراطی و طب یونانی بود که خب قائل به اخلاط بودن، اما در میان عرب ها مجنون میگفتن که فارسیش میشه دیوانه. اونا بحث اخلاط نمیکردن، بحث دیو و جن میکردن. میگفتن کسی که دیوانه است جن او را زده است، یا دیوانه است دیو او را زده است. ایده یونانی ها خیلی طبیعی تر بود، یعنی متکی بود بر همین فیزیولوژی بدن. گرچه خب فیزیولوژی جالینوسی و بقراطی فیزیولوژی امروز نبود، حدیث. و در طب ابن سینا و غیره همین اخلاط هست. یعنی شما ابن سینا مراجعه کنید، وقت نمیگه که آدم سودایی و دیوانه جن او رو زده یا دیو رو زده. اما نزد اعراب اینطور نبود و نزد پاره ای از پیشینیان. این رو اثر، یعنی در اثر تصرف و تسخیر دیو یا جن میدانستن. گوید او، یعنی اون فیلسوف میگه، اون فلسفی مشرب، که پرتو سودای خلق، سودایی شدن خلق بس خیالات آورد در رای خلق. آدم دیوونه خیلی خیالات باطنی. یکیش هم اینه که فکر میکنه صدای ستون رو مثلا میشنوه. بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او. آره، مولانا در جوابش میگه عکسشه جناب فیلسوف، خیالات توست این حرفا، تو خیال میکنی که اونها خیال میکنن، کفر تو این خیال رو در تو پدید آورده است. بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او. فلسفی مر دیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. من در نوشته‌های خودم آوردم این جواب معتزله است، و مخصوصا که جناب جارالله زمخشری که یکی از مفسران و ادبا و بلغای بسیار بزرگ بود، مولانا قرن پنجم، یک قرن قبل از مولانا، تفسیر بسیار مهمی داره به نام تفسیر کشاف که مورد اعتنا و اعتماد عموم مفسران بسیاری از مفسران بعدی، مخصوصا وقتی که نوبت به نقطه های بلاغی میرسه به او اقتدا میکنن و از او اقتباس میکنن. او صریحا در تفسیر خودش میگوید که جن وجود نداره، و این که در قرآن اسم جن آمده، این به دلیل فرهنگ اعراب است و قرآن موافق فرهنگ اعراب سخن گفت. من این رو هم مخصوصا عرض میکنم تا ببینید که در میان مسلمین از دیرباز این سخنان بوده و کسی به مسلمانی اونها طعنه نزده و خورده نگرفت. چون من میبینم گاهی امروز یه حرفای به ظاهر تازه‌ای که زده میشه، چنان بعضی ها رگهای گردن به حجت قوی میکنن که این حرفا مال بیگانگان، مال کافران، مال غربیاس، مال مستشرقین، مال این، مال این. نه، اینطوری نیست. تاریخ این تمدن اسلامی بسیار رنگارنگه. درسته که بعضی از اقوال ظاهراً مغلوب شد و کنار رفت و اقوال دیگری غالب شد، اما ما نباید اینا رو نادیده بگیریم. اتفاقاً نوبت آن است که اینا رو ببینیم و ببینیم اینا با مسلمانی منافات نداشته. اینا هم یک جور برداشت بوده، یک جور رأی بوده و تفسیر بوده، یک قرائت بوده در میان قرائت‌های دیگر. اونم افراد عامی سخنان رو نمی گفتن، افراد عالم، مسلمان، متشرع بودن. علی ای حال این مجموعه رو باید با هم دید. آدم از موضع‌های فرقه‌ای باید ارتفاع بگیره، بالاتر بیاد و یک نگاه جمعی و کلان به تاریخ و تمدن اسلامی داشته باشه. شیعه رو، سنی رو، معتزلی رو، اشعری رو، زیدی رو، باطنی رو، اینا همه رو با همدیگه ببینه، چون بر روی هم اینها یک تمدن رو ساختن. هیچ فرقه ای نمیتونه بگه ما اسلام خالصیم، بقیه همه قاطی دارن. این خیلی خودخواهی میخواد و خیلی کوتاه بینی. فلسفی مر دیو را منکر شود، مولوی داره به اون میگه این فیلسوف مزاج ها دیو منکر دیون، منکر جنن، اما همین بر اثر تصرف دیو است. چون جن اومده در اونا تصرف کرده، اینها میگن جن وجود نداره. یعنی غلطی رو میگویند به دلیل اینکه کسی این غلط رو به اونها تلقین کرده است. فلسفی مر دیو را منکر شود، در همان دم سخره یعنی مسخر دیوی بود. و بعدم به تمسخر میگه گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی بر جبی. اصلا سراغ دیو چرا بریم؟ خود شما دیو مجسمی. مولاناست دیگه. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی بر جبین. این بعضی از شارحان دیدم که معنی این بیت رو درست در نیافتن. ببینید، در گذشته یکی از راه‌های درمان دیوانگی داغ کردن، یعنی پاره آهنی رو مثل مهری رو داغ داغ می‌کردن و به پیشونی می‌چسبوندن و فکر می‌کردن که این مغز رو لابد یک تنشی تشنجی درش ایجاد می‌کنه، مثل امروز که مثلا شوک الکتریکی میدن یا گاهی هیپنوتیزم می‌کنن و غیره. اون موقع هم این رسم، به همین دلیل گاهی بعضی از دیوانه ها داغ بر جبین داشتن، داغ بر جبین داشتن. در شعرهای حافظ هست که در خرقه صد زاهد عارف زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. داغ بر دیوانه می نهادن این یک راه علاج طبی بود، حالا نتیجه می داد یا نمی داد من نمی دونم. مولانا میگه بی جنون نبود کبودی بر جبین. این که بر جبین کبودی و داغه علامت اینه که دیوانه ای. یعنی حرفا که میزنی نشان این استش که دیوی تو رو تسخیر کرده. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی بر جبین. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. اینجا دیگه مولانا قیزش برآمده از فیلسوف مشربان و معتزلیان و غیر اشعریان و می گوید که اینها هیچگاه به زلال یقین نمی رسند، دائما با شبهات در می پیچند و در شک و پیچشند. هر کس این طوریه فلسفی پنهانیه، یعنی در نهان یک معتزلی است. گاهی اظهار اعتقاد میکنه، می نماید اعتقاد و گاه گاه، ولی آن رگ فلسف کند روحش سیاه. یه وقتا هم اون فلسفه بالا میزنه و دوباره او رو رو سیاه میکنه. نکته هایی هم بعد از این میآورد که الحذر ای مؤمنان کان در شماست، احتیاج به توضیح بیشتری داره و امروز فرصت من منقضی شده. انشالله بحث های بعدی رو به نوبت بعدی می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرسی. سلام خدمت آقای دکتر و همه عزیزان. آقای دکتر من یه حتی نمیدونم سواله یا نه، باز یه چیزی تو ذهن من اومد اول صحبتاتون که شما راجع به اهمیت این که چقدر خوبه که آدم اراده و نقص خودش رو ببینه و اون تعصبات رو بذاره کنار و بتونه قبول بکنه. تو ذهن من همون موقع با دنیای امروز و علم روانشناسی اومد که اینو من تو ذهن خودم ارتباط دادم به اهمیت پذیرش و داشتن شجاعت. چون میدونیم که علم روانشناسی میگه یکی از خصوصیات فرد سالم امروز اینه که کورج داشته باشه. من تو ذهن خودم اومد که چقدر قشنگ این تفسیری که الان آقای دکتر دارن میکنن. من تو ذهن اومد با علم امروز دنیای امروز من این مثل همین شهامتی میمونه که میگن هر انسان سالمی باید این شهامت رو داشته باشه که بپذیره چیزایی رو که برخلاف میل خودشه، حتی نقص و ایرادای خودش رو. میخواستم نظر شما رو بپرسم ببینم این کلیکی که تو مغز من کرد آیا درست بجاه یا اینکه نه ارتباطی نداره اینا با هم؟
خیلی بجاست، خیلی بجاست، 100% بجاست. این کلیک خیلی مبارکیست، دقیقاً همینطوره. و این یک جا نیست که مولوی این رو میگه، بارها و بارها این رو میگه که به قول شما آدمی این شهامت رو داشته باشه که دست کم پیش خودش، حالا در حضور دیگران که چه بهتر، نقص خودش، عیب خودش، خطای خودش رو بپذیره و قبول کنه و به خودش دست کم دروغ نگه، برای خودش توجیه کاری و توجیه بازی نکنه. بله، این نشانه رشد آدمی است و نشانه صداقت آدمی است و نشانه شجاعت آدمی است. یعنی یک فضیلته، اونم از فضیلت‌های بسیار بزرگ. همینطور.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال دیگه داشتم، البته ارتباطی به برنامه مثنوی نداره. من یه دانش آموز جدیدم توی راه عرفان و معنویت، خیلی علاقه من شدم که یه تفسیر خوب قرآن بگیرم. میخواستم ببینم که شما چی به من، من که دوستانم میخواد بره ایران بگم برام بیاره، چی به من توصیه میکنین؟
تفسیر قرآن خانم یا ترجمه؟
ترجمه و تفسیر دوتاشو میخوام. میخوام اصولی یاد بگیرم، نه اونجوری که پدر مادرم به هم یاد دادن، میخوام خودم علمی یاد بگیرم.
ببینید خوب گفتید، چون تفسیر خوبی من الان نمیتونم به شما رو، ولی میتونم بگم ترجمه آقای خرمشاهی رو بگیرید. بله. ترجمه تفسیری، ایشون یه پانوشتای خوبی هم دادن که علاوه بر ترجمه نیمه تفسیری هم هست. فکر میکنم در این مرحله خیلی به کار شما بیاد.
خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر،
متشکرم. سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی ممنونم آقای دکتر. یه سوالی که برای من به وجود اومده اینه که مولانا جاهای مختلف اشاره داره که مثلا یک سری نقاط قوتی رو آدم از خودش ندونه، یک فضیلت رو از خودش ندونه و حالا اینو تأثیر چیز دیگری بدونه، یا اصلا همین که همه چیز آریتیه. ولی سوال من یه مقدار برعکسه، یعنی این که مثلا با دید آدمی که داره امروز زندگی میکنه، تحقیقاتی مثلا منتشر میشه راجع به کسانی که مثلا افسردن یا اینکه مشکل روحی روانی دارن، بعد ماده شیمیایی مصرف میکنن و اینها مثلا میگن که خب حالمون بهتر شده و این ما هستیم، بعد جهان بینی عوض میشه، قضاوت هاشون عوض میشه، بعضا نظام اخلاقی تغییر میکنه و و و. بعد این سوال برای آدم به وجود میاد که خب این خود اصلا چیه؟ یعنی مثلا کسی 30 سال یک زندگی داشته، بعد داروی مصرف میکنه، میگه نه این خود جدید منم، این شاده منم، اون بعد میگه نه اون غمگینه تویی که تو حالا صفات دیگری داشتی. یعنی انگار زمین سفتی اصلا نیست که اصلا آدم بگه خود چیه. میخواستم ببینم که یعنی از این ور بخوایم قضاوت کنیم، اصلا چیز محکمی هست که آدم پاشو روش بذاره بگه خود اینه؟ و اگر حتی لایه لایه اینو در نظر بگیریم، کدوم یکی از این خودها قابل جراحیه و اصلا اخلاقا ما مجاز هستیم که مثلا بهش دست بزنیم و تغییرش بدیم؟ اگر ابهام سوالم داره ببخشید.
نه سوالتون ابهام نداره، یعنی بخشی از سوالتون رو من میتونم جواب بدم، بعضیش هم نمیتونم. و بعدش هم اصلا مسئله خیلی فراخه، یعنی یک سوال نیست این سوال شما. مولانا که میگفت که از این 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، دست گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. ما خب درست میگه، چون ما یک من نداریم، ما 2000 من و ما داریم. اما اینکه این 2000 من و ما رو ما کشف کنیم، به قول شما بعضی ها رو کنار بذاریم، بعضی ها رو اخذ کنیم و جذب کنیم، اینا کار خیلی مشکلیه و من فکر هم نمی کنم که اصلا در عمل بتوان این کار رو کرد. این همون کاریست که تصوف یا عرفان قبل از مولانا می کرد، کاریست که غزالی می کرد، که نشسته بود و به اصطلاح حالا نه تحت عنوان کشف من و ماها، ولی همین کار رو می کرد که ببینه که کیه چیه، و از این هوس‌ها و این فکرها و این تمایلات مختلف، اینا کدومش اصالت داره، کدومش نداره، کدوم رو تقویت کنه، کدوم رو تضعیف کنه. و خب به قول خودش در میدان جنگ بود با نفس و میگفت که اگر هم من به پایان نرسانم این جنگ رو، شهیدم در راه خدا، چون توی میدان جهاد اکبر کشته شده. خب این یک قولیست. مولانا که مفهوم عشق رو در میان آورد، دقیقاً برای همین بود که اصلا اون کار نشدنیه و تا آدمی دل به یک دلداری نبنده، مجذوب یک جاذبه‌ای نشود، این منها همطور متفرق باقی خواهند ماند و هر کدوم یک روزی بر ما حاکم میشن، فردا دیگری، پس فردا دیگری، و ما یه عمری رو در کشمکش میان منهای مختلف سپری خواهیم کرد و به جایی نخواهیم رسید. منهای کاذب، بیشترشون هم منهای ساختگی کاذب، همون مفهوم alienation که در زمان ما هم مطرحه. باری ایشون میگفت که جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. باید از طریق یه عشق قوی، مثل یک مغناطیس قوی که ذرات مختلف رو جمع میکنه، یک چنان میدان جاذبه قوی بیاد و این ذرات پراکنده رو جمع کنه و به آدمی یک جمعیت خاطر و یک هویت وحدت متحدی ببخشه. این راه حل جناب مولانا بود و من فکر میکنم که در میان راه حل هایی که حالا داده شده، این بهترینه، یا من بهترین از این نمیشناسم. ببینید آدم‌های آرماندار، اونایی که آرمان‌های قوی دارن، آرمان‌های بزرگ دارن، اینا همینطورن. در واقع عشقشون همانه. من به این چریک‌ها، گرچه که امروز خیلی ها اونها طعن میزنن و خورده میگیرن که اینا جوانای نادانی بودن و جاهل بودن و نمیدونستن چه بکنن و اسلحه دست گرفتن و حالا بعضی ها که به تخفیف و تن میگن ترقه بازه میکنن، من اصلا اینجوری ها نگاه نمی کنم. من درست مثل مولانا، اتفاقا مولانا به این فدایان اسماعیلی دیگران هم دوری نگاه میکرد، نه اینکه عملشون رو تحسین کنه، ولی میگفت اینا از یه شجاعت و آرمان عجیبی برخوردارن، کم نیست که جان خودش رو در این راه میده، ترس نداره، شجاعت داره و بر همه این موانع فائق میاد. یه روحی داره، این روح قابل تحسینه. دیدم که ممکنه این رو داره خرج یک راهی یا یک فکری میکنه که باطل باشه. این آرمان آدم رو اینطوری یکی میکنه، یعنی همه چیزا رو کنار میزنه، این فکرهای متفاوت. به قول مولوی مثالی جایی دیگه داره، میگه تا وقتی سرت بیرون آبه، مگس و زنبوره که میریزه رو سرت، سرت بکن زیر آب، دیگه همه زنبورا و مگس ها فرار میکنن میرن. اینایی که آرمان دارن سرشون رو زیر آب کردن، مگس ها رو که همون منهای کاذبند و متفرقن فراری دادن و مثل یه ماهی دارن در آب میجهند با یک هویت واحد. مطلب اینه در جهان جدیدم درسته ما اتفاقا تفرقمون از گذشته خیلی بیشتر شده، یعنی خیلی چیزا هست که دست و پای ما رو به این سوسو میکشه. قرآن میگه رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل، میگوید که یه انسانی است که ده ها طلبکار داره ریختن سرش، یه کسی دیگه هست که فقط یک طلبکار داره، رجلا سلما لرجل. ما تا این دنیا و تا این زندگیمون هزاران طلبکار داریم، جواب هزار نفر رو باید بدیم، به هزار جا باید پاسخ بدیم، این چه کنه اون چه کنه، و بعضیش هم خودمون درست کردیم که اینا در واقع تبدیل شده به منهای ما، یعنی میخوام جواب خودمون رو بدیم، جواب این منو چه بدم، جواب اون منو چه بدم، اون این از من میخواد، اون از من میخواد، و خودمون رو بیچاره کردیم دیگه. برای اینکه یک جاذبه قوی تو زندگی ما نیست که اینا رو کنار بزنه و ما رو به خودش جذب کنه و در خودش بگیره، همینطوری که ما نلغزیم و نلرزیم و به این سو و اون سو نریم و مثل کشتی بیلنگر کج و مج نشیم. این البته مشکل روزگار ماست و راه‌هایی که بالاخره عارفان رفتن میتونه از این جهت دستگیر ما هم بشه. اما اینکه حالا یک کسی افسرده میشه، اینا خب علل بسیار داره و علل جسمی هم داره. من که نمیگم، برای اینکه روح و جسم گذشتگان هم میگفتن، میگفتن که اینا در هم تنیدن، اینطور نیست که روح اونجا وایساده، حالا فرض کنیم روحی باشه اینطور که نام میگفت، جسم هم این بر وایساده اون روح تماشا چه، نه اینا در هم هم النفس و البدن یتعاکسان ایجابن و اعدادن، جمله‌ای داشتن فیلسوفان، یعنی در هم میتابند. بنابراین شما بدن رو عوض کنید، منتون، جانتونم عوض میشه، چون اون جان سوار این بدنه و این سوار مثل سوار اسب و بر اسب نیست، اینجور جدا نیستن از هم. حالا مثال میزنن یا مثل پرنده در قفس، ولی نه، خیلی اینا یکیه و بنابراین هر تغییری به این برسه در اونم تأثیر میگذاره، شکی نیست. و چرا نشه من رو عوض کرد؟ البته که میشه. خب کسانی که حالا راه‌های سلوک معنوی می‌رفتن، اونها مثلا من رو عوض کنن، اول میشه با خودشون حساب می‌کنه که چرا من چنینم، من چنانم، اسیان کنم علیه خودم، خودم رو خورده خورده عوض کنم، و خب می‌کردن. اونتا گذشتگان البته راه‌های بدنی این کار رو نمی‌دونستن، بعضی‌هاشون اندکی می‌دونستن، ولی اندکی فقط، خیلی هم نمیدونستن. این اتفاقا چیز خوبی است که ما امروز به دست آوردیم که پاره از راه ها رو برای ما کوتاه کرده، آسان‌تر کرده. الان همین human enhancement، این که به اصطلاح تشدید وجود انسانی میگویند که میتوان از طریق پاره دستکاری ها در مغز یا پاره داروها آدمی رو عوض کرد، مغزش رو، روحیش رو، اخلاقش رو، خصالش رو، صفاتش رو، به نظر من کاملا کار شدنیست و اصلا هم نباید به چشم طعن و تخفیف به اونها نظر کرد. کی گفته که ما در حال حاضر بهترین مغز ممکن رو داریم، بهترین چشم ممکن رو داریم؟ ما توی یه مرحله از مراحل تکامل بشری هستیم، تکامل حیوانی هستیم که بدن ما این چنین است، میتونست خیلی بهتر از این باشه. کما اینکه جانوران قبل از ما خب خیلی کیفیتشون و ظرفیتشون و تواناییشون کمتر بود، مخصوصا توانایی های مغزیشون. به همین دلیل حالا که کار دست آدمی افتاده، هیچ اشکالی نداره که از یه راه‌های پرخطری است، یعنی خیلی باید آزمون بشه تا بی خطر بشه، ولی امکان این تصرفات هست و به نظر من کار غلطی نیست، راه ناراستی نیست و شاید هم بشریت رو به جای بهتری برسونه. البته ما این رو میدونیم، هر سلاحی که به دست انسان میفته یک سلاح دو دمه، یعنی میتواند از این سو ببره، میتونه از اون سو ببره، و لذا همیشه یه اخلاق فرا علمی لازم، یه اخلاق فرا علم ما لازم داریم که این توانایی های علمی ما رو با صنعتی و تکنیکی ما که افزون تر میشه از اون طریق بتوانیم کنترل و مهار بکنیم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکر. من یه سوالی خیلی وقته که در ذهنم بود و امروز چون شما اشاره کردین بهش در اوایل صحبتاتون، گفتم شاید جای خوبی باشه که این سوال از شما بپرسم. شما اشاره کردین که شرط نبوت اینه که پیامبر عملا ضمیر پاکی داشته باشه و ضمیری نباشه که آموزه ها و آموخته هایی در اون نهادینه شده باشه که بتونه پذیرای وحی باشه. آیا این فقط شرط نبوته؟ برای اولیاء حق هم اگه این چنین باشه، چجوری میتونیم اینو بست بدیم به کسانی مثل مولانا که خب اینها عالم بودن، اینها از علم دوره زمان خودشون عملا تا حد اعلاش برخوردار بودن و خودشون ادعا میکنن که مثنویشون وحیانی بوده، الهام بهشون میشده، ولی در هر حال همون وحی بوده که و اشعاری که بهشون میرسیده و چیزهایی که میگفتن. وقت در این اگه واقعا یک قانون یونیورساله برای این اولیاء حق یعنی اپلای نمیشده، فقط برای نبیا بوده که میشن داشتن، یا اینکه واسه توضیحی که میشه؟
بله، در این که مال انبیا بوده که به قول شما میشن داشتن، بله البته همینطوره. یعنی ما اونچنان که میدانیم هیچ کدوم از انبیا درس خونده نبودن، مکتب رفته نبودن. حالا انبیایی که قرآن نام اونها رو میاره، در تورات هم آمده داستانشون، و همین انبیای بزرگی که میشناسیم، موسی، عیسی، پیامبر اسلام، اینا درس خونده نبودن، مکتب نرفته بودن و اینها. لذا پیغمبر کتاب هم که داشت، کتاب نیورد، کتاب ننوشت دیگه، سخنانی بود که شفاهی میگفت و دیگران مینوشت. اما در مورد دیگران ببینید، اتفاقا مولانا برای این نکته خیلی تأکید داره، میگه که تا میشه درس کمتر بخونید. این رو میگه، نمیگه که مطلقا جاهل باشید. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. چرا آدم چیزی یاد کسی بده که فردا مجبور باشه اینا رو پاک کنه، یعنی کنار بگذاره، که پاک کردنش هم خیلی سخته. حتی اگه آدم فراموش هم بکنه بازم تأثیر خودش رو در ذهن آدمی داره. و همین دلیل هم بود که شمس تبریزی خیلی درس خونده نبود، یه خواندن و نوشتن معمولی بلد. و همین دلیل بود که به مولانا که رسید گفت دیگه کتاب نخون، دیگه مطالعه نکن، هر چی کردی بس، پرخوری هم کردی تازه. بنابراین بله، این حرف رو میزدن و میگفتن، و حالا انشاءالله به داستان همین یکی دو هفته دیگه به قصه چینیان و رومیان میرسیم که اونجا هم مولانا بحث میکنه که بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب بی معید و استاد. یعنی وقتی که این راهی رو که ما میگیم بری و سینه خودت رو صیقل بزنی، خواهی دید که علوم انبیا در تو نقش می‌بنده، بدون کتاب، بدون معید، بدون استاد، اون علوم و اون حقایق به تو هجوم میارن. لذا این درسته، یعنی حالا در مورد مولانا و غیره، بالاخره اینا زندگی خودشون انتخاب نکرده بودن، یعنی از کوچکی بزرگ شده بود و در خانواده عالم و درس خونده بود، فقه خونده بود، اصول خونده بود، فلسفه خونده بود و چیزهای دیگه. بعدن بعضی از اینها رو شاید خودش هم مزاحم راه خودش میدید. و به همین سبب هم دیگه به سوی اونا بر نمیگشت. و شما میبینید توی مثنوی خیلی از داستانهای عامیانه مثال میزنه و نمیره سراغ افکار عالمانه، نمیخواد اصلا ما رو زیاد مطرح کنه مگر نادرن و برای حل و دفع شبهه‌ای. دیگران رو هم همین توصیه ها رو میکنه، ولی این توصیه فقط مال کسانی است که واقعا و صمیمانه و جدا میخوان وارد طریقه سلوک معنوی بشن. و الا این نباید بهانه بشه برای بعضیا که درسو که از اون طرف میذارن کنار رو به جایی نمیرسن، از این طرف هم بیان بازیگری و راحت طلبی پیشه کنند و به جایی نرسن و افراد عاطل و باطل و سربار خلق بشن. البته این درست نیست، ولی حرف همان است. یعنی مولانا دست کم در این زمینه کانسیستنت است، یعنی معتقد است که هر چه کمتر بدانیم بهتر است، ما را آماده تر میکنه برای اینکه از فیوزات غیبی بیشتر برخوردار
کردم. خسته نباشید. ممنون از سخنان ارزنده و آموزنده شما مثل همیشه. در آخرین سوره قرآن و در آخرین آیه در دعایی که ما میکنیم از خداوند میخوایم که به خداوند پناه میاریم از دست اون آدمهایی که یا از دست اون کسایی که در دل مردم وسوسه میکنن و گفته میشه چه از جنس جن هستن و چه انسان. آیا این کانتکست به خصوص و آورده شدن نام جن خودش نمیتونه یک سوال میکنم فقط استدلالی بر این باشه که یک موجودیتی هست جدا از موجودیت انسان که یک فانکشن های خاصی داره، حالا اسمش هم جن گذاشته شده، آیا خود این نمیتونه یک استدلال باشه؟ ممنون از شما.
والا من اینجا سخن معتزله رو نقل کردم که معتقدم که پاره از مطالبی که در قرآن آمده متأثر از فرهنگ اعراب معاصر پیامبر است و من جمله مسئله جن، و به همین دلیل هم میگن این اسم جن که آمده، آره ظاهرن این است که از کسی سخن میگه، از گروهی، از خلقی، ولی این موافق اعتقاد اعرابه، نه اینکه خود پیامبر باور داشته باشه. خب یه قوله، ولی خب همین که شما میگید مولانا در مقابلش میگه نه اینطور نیست، جن در قرآن که آمده حقیقت داره، ربطی به فرهنگ اعراب نداره، و نه فقط در این سوره که شما گفتید من الجنت و الناس، اصلا یه سوره تام و تمام داریم به نام سوره الجن. الان در مکه شما برید یه مسجدی هست به نام مسجد الجن که میگن در اونجا گویا جن با پیامبر ملاقات کردن. یا مثلا روایت هایی هست، قصه های فراوان هست که مثلا طایفه از جنی ها علیه پیامبر شورش کرده بودن و پیامبر علی رو فرستاد که با اونا بجنگه. البته اینا به نظر من همه افسانه است، دست کم ایناش افسانه است که علی رفت و 100 نفر از نیروهای زبده و بعد این نیروها بالای گودی کجا بود، وادی بود، یک دره بود، ایستادن و علی رفت پایین که با اینا بجنگه و همچنان که شمشیر میزد اینا که بالا ایستاده بودن میدیدن دودی برمیخواست، هر مغزی از اجنه رو که داغون میکرد دودی برمیخواست. البته اینا اعتقادات گذشتگان هم بوده. من در آثار بعضی از عرفای مسیحی هم این رو دیدم که نوشته بود که اهل کشف دیدند که جنیان و دیوان مغز ندارن و به جای مغز در کلشون یک شعله ای روشنه، و بعد وقتی که مغز اینها رو بشکافند این شعله خاموش میشه و دود میشه و میره هوا. لابد اون روایت ها هم همینطوری ها ساخته شده. از این افسانه ها که بگذریم که کم نیستن در باره جنیان، ولی اینکه در قرآن نام جن اومده، بله مفصل درس کردم یک سوره به نام جن آمده. این اواخر یکی از وعاظ رو میدیدم که سخنان عجیب و غریبی میگفت، ضمناً میگفت که کسی جنی رو دیده بوده و از او پرسیده بود تو شیعه هستی یا سنی، گفته بود به او که در میان ما جنیان سنی وجود نداره، چون ما هممون، چون عمر جنی ها خیلی بلنده، 1000 و 2000 ساله، همه ما واقعی قدیر خم رو دیدیم و هممون معتقد به ولایت علی هستیم، مگر اینکه یه عده کافر باشن. بنابراین جن ها دو طایفن، یا کافرن یا شیعه. از این افسانه ها که بگذریم، اما نام جن در قرآن که آمده از نظر مولانا و کثیری از مفسرین، این دال بر حقیقتی است. یعنی اینا یک طایفه بودن، قومی بودن. کسانی در روزگار ما هستند که میگویند که به ریشه لغوی جن نظر کنیم، چون جنه در عربی یعنی پنهان شدن، جنین پنهان در بدن مادر است و بنابراین جن گفتن یعنی پنهان. گفتن که طوایفی که در بیابانها زندگی میکردند و دور از آبادی و دور از فرهنگ از مدنیت بودند و کمتر با مردم رفت آمد داشتند، دور از دید مردم بودند، به اینا میگفتن جن، یعنی پنهان. این هم یه قولی است، البته نظر بنده رو بخواد درست نیست این حرف، ولی خب این هم نکته ای است که شاید گفتنش بد نباشه.
با سلام، من سوالم در رابطه با این یکی از این ابیات آخر بود که فلسفی مردی را منکر شود، که حالا شما فرمودید جن. من جای دیگه خونده بودم که اینو مثلا به عنوان وسوسه‌های شیطانی این رو ترجمه کرده بودن. می‌خواستم ببینم این امکان داره حالا این رو تفسیر کرد. و حالا شما در رابطه با جن فرمودید، می‌خواستم نظرتون های دکتر در رابطه با شیطان هم بگید که این شیطان چیه، چون یه مقداری مثلا فهمش مثلا سنگینه که آدم چیزی که در قرآن راجع به شیطان نوشته که مثلا یه موجودی بوده که به خدا خیلی نزدیک بوده و اصلا میتونست با خدا صحبت کنه و این همه قدرت داره که تو ابد زنده بمونه و انسانها را گمراه بکنه، این همه قدرت و این همه نزدیکی به خدا داره و نافرمانی هم میکنه، یه مقدار این فهمش مشکل. مخواستم نظر شما را اگر بشه بشنوم. ممنون.
خواهش میکنم. ببینید راجب شیطان، اتفاقا در قرآن آمده شیطان هم از جنس جنه، کان من الجن در سوره کهف، فسق عن امر ربهی. جن، شیطان از جنیان بود و از امر خدا سرپیچی کرد. ملک نمیتونه سرپیچی بکنه از امر خداوند، چون ملک مختار نیست، اونطوری که در روایات آمده است. ملک مختار نیست، از قرآن هم همین برداشت میشه، ولی جنیان مختارند، همطور که باز در قرآن آمده است که ما کنا ترائق قددا در سوره جنه، ان من المسلمون و من القاسطون کنا ترائق قددا، بعضی از ما تسلیم پیامبر شدیم، بعضی هم نه، و ما طایفه ها و تیره های مختلف هستیم. خب و اینکه در قرآن باز هست که جنیان به جهنم هم خواهند رفت، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی از جنی ها به جهنم می روند. این معناش اینه که لابد کارهایی رو به اختیار انجام میدن، کارهای بدی رو به اختیار انجام میدن، لذا مستحق مجازات می شوند. همه اینها نشون میده که، یعنی اگر بخوایم ظواهر آیات رو معنی کنیم، که جنیان وجود دارن، تکلیف دارن، اختیار دارن، ثواب و عقاب دارن، بهشت و جهنم دارن، لابد حشر و نشر دارن و امثال اینها. شیطان هم یکی از اینها بوده به تصریح قرآن، ولذا مختار بوده، یعنی مختار بوده که سجده بکند و یا نکند، ولی سجده نکرد و به همین دلیل هم مورد عتاب خداوند قرار گرفت و طرد شد و آمد به زمین و فعلا چنین نقشی به او سپرده شده است که آدمیان رو گمراه کنه. خب اینا ظواهر آیات دیگه، یعنی شما اگر به این ظواهر تن بدهید که ما که یه عده‌ای دادند، معناش همین بود که من خدمت شما عرض کردم، یه دنیای به ظاهر اسطوره‌ای که نیروهای عجیب و نامرئی فرشتگان از یک طرف، جنیان از یک طرف، نیروهای دیگری که ما اسمشون هم نمیدونیم و ما یعلم جنود ربک الا هو، اینا همه در اون جهان در گردشن، در پروازن، در رفت آمدن، در تأثیر و تأثرن و ما هم بی خبریم از اینا یا از یکی دو تاش فی المثل خبر داریم و به هر حال این رازشون بر ما گشوده نیست. این یکیه. اما یه وقت است که شما قرآن رو یک کتاب همین اسطوره‌ای میدونید که این اسطوره باید تعبیر بشه، باید تعبیر بشه به تعبیر بنده، یعنی گویی که دارید تو خواب اینا رو میبینید، تو خواب دارید میشنوید که به شما میگن جنی هست و اون جن کافره، اون یکی مسلمانه، اون فرشته هست، اون سجده کرد، اون سجده نکرد. اگر به شما در خواب این چیزها گفته بشه، بعد که شما بیدار میشید، خب مینشینید و این خواب رو باید تعبیر کنید. همونطوری که اگه تو خواب شیر دیدید، گرگ دیدید، فیل دیدید، چی دیدید، اینا باز وقتی بیدار میشید نمیگید اون شیر همین شیر خارجی است، اون فیل همین فیل خارجی، میگید اینا رو باید معنی کرد. ما در اینجا دو دسته مفسران داریم. یه دسته مفسرانی که به اصطلاح زبان قرآن رو زبان بیداری میدانن، یعنی میگن اون چیزی که گفته مربوط به همین جهانی است که ما همه میبینیم با چشم خودمون. اگه گفته جن یک کسی است، یعنی فرقی هستن جن، اگه گفته شیطان، شیطان یک کسی است و غیره. اما اگر که زبان قرآن رو زبان خواب بدونیم، یعنی زبان قابل تعبیر و قابل تعبیر، اونگاه به این راحتی اینا رو معنی نمی کنیم. میگه جن یعنی خب پس جنی هست، میگه شیطان پس شیطان هست، نه به این راحتی اینا رو معنی نمی کنیم. میرید دنبال یک معانی پیچیده تری برای اینها. این خلاصه جواب شماست. دیگه بیشتر از این رو اینجا من نمیتونم عرض بکنم. شما به کتاب من تحت عنوان کلام محمد، رویای محمد مراجعه کنید. من در آنجا مفصلا نظر خودم رو راجع به تفسیر قرآن و تعبیر قرآن آوردم. پاره از این مسائل رو هم اتفاقا مطرح کردم و تا اندازه‌ای که در وسع و طاعت من بوده توضیح دادم. ممنون از همگان و خدا نگهدار.